بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. با توجه به مطالبی که دیروز در اشکال بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی عرض شد، اشکال مدعای مرحوم آیت الله روحانی هم آشکار میشه. ایشون با قبول اشکالاتی که بر ظاهر مدعای مرحوم میرزای نائینی وارد است، در صدد برآمده حرف مرحوم میرزا رو جوری توجیه کند که اون اشکالات از کلمات مرحوم میرزا دفع بشه. فلذا در توجیه مطالبی که از مرحوم میرزا گذشت، ایشون می‌فرمایند که مراد مرحوم نائینی اینه که دو امر متزاحم هرچند در آن واحد موجودند، اما عمد داعویت فعلی امر به اهم تا ظرف زمانی است که اسیان اهم محقق می شود. در آن ظرفی که مکلف مشغول اسیان است، ابتدای آن ظرف میشه انتهای عمد داعویت امر به اهم و آغاز داعویت فعلی امر به مهم که با تحقق اسیان اهم همراه است. بنابراین در مرحله داعویت و تأثیر هیچ مزاحمتی بین دو امر نیست و مانعی وجود ندارد که این دو در زمان واحد موجود باشند. پس ایشون ادعا داره میکنه دو امر داریم در آن واحد، هم اهم هم مهم، اما در آنی که مهم داعویت دارد، اهم داعویت ندارد. این یه خورده با کلام مرحوم محقق اصفهانی فرق کرد. ایشون ادعا میکنه هر دو به اینا یه حرفه، اما یه حرف نیست. مرحوم محقق اصفهانی ادعا نکرد که امر داعویت نداره، گفت تأثیرگذاری ندارد. تأثیرگذاری نداشتن با داعویت نداشتن دو حرفه. ایشون داره میگه داعویت نداره،
یعنی همون مطلوبیت نمیشه
داعویت. نه، مطلوبیت ربطی نداره، یعنی بعث فعلی ایجاد نمیکنه. اصلا برای چی داره اینو میگه؟ برای اینکه پذیرفته که این اشکال به حرف مرحوم میرزا وارده که دو امر در آن واحد چگونه میتواند دو بعث ایجاد کند در حالی که مکلف یه قدرت بیشتر نداره. اینو میخواد حل کنه. میگه در آنی که مهم داعویت و بعث دارد، اهم با اینکه هست اما داعویت و بس ندارد. بعد در مقام تبیین این مطلب که چطور می شود امر به اهم باشد اما داعویت نداشته باشد، تأثیرگذاری نداشته باشد، می فرماید که امر هر امری نسبت به عدم مؤثریت خودش نه اطلاق دارد نه تقیید. چرا؟ برای اینکه مؤثریت رتبتاً چیه؟ متأخر است از امر. اطلاق و تقیید امر باید از چی حاصل بشه؟ از تقیید موضوع یا متعلق. موضوع و متعلق امر چی هست؟ مقدمند بر امر. پس اون چیزی که متأخر از امر نمیتواند مأخوذ بشود در چیزی که مقدم است بر امر. پس هیچ امری نسبت به مؤثریت خودش نمیتونه اطلاق داشته باشه نه تقیید. بنابر این در ظرفی که وجود یا عدم مؤثریت فرض می شود، وجود مؤثریت یا عدم مؤثریت، در اونجا حتما امر باید چی باشه؟ مفروض گرفته شود. نمیتونید بگید امر مقید است به مؤثریت. یعنی چی؟ یعنی اگر مؤثر نبود امر هم نیست. این نمیشه. امر مقید مؤثریت خودش نمیتونه باشه. چرا؟ چون مؤثریت امر متأخر از امره، پس نمیتونه بیاد امر رو مقید کنه. پس در ظرفی که شما میخواهید ببینید آیا امر مؤثر هست یا مؤثر نیست، اون ظرف چه ظرفیه؟ ظرفی که امر هست، باید اول امری باشد، بعد از اون ما ببینیم آیا مؤثر هست یا مؤثر نیست. پس در ظرف عدم مؤثریت هم امر چیه؟ موجود. این خلاصه مدعای مرحوم آیت الله روحانی در توجیه فرمایش مرحوم میرزای نایینی. اما خب عرض کردیم اشکالش از مطالبی که سابقا گفتیم معلوم میشه. اون چیزی که سبب میشود امر به اهم با وجود بقایش، با اینکه امر به اهم هست که ایشون میگه هست، تأثیرگذاری نداشته باشد. چه چیزی سبب شده تأثیرگذاری نداشته باشد؟ دیروز عرض کردیم یکی از این چهار مورد باید باشد: یا امر به مهم، یا قصد مکلف برای اسیان، یا تحقق اسیان از مکلف، یا عدم صرف قدرت مکلف، عدم صرف قدرت توسط مکلف در واجب اهم. یکی از این چهارتا باید سبب بشه که امر تأثیرگذاری پیدا نکنه، در حالی که دیروز عرض کردیم هیچ کدام اینها نمیتوانند مانع از تأثیرگذاری امر به اهم بشه. پس این که ایشون میفرماید امر در این ظرف هست اما تأثیرگذاری ندارد، اینو باید روشن بکنه. چرا تأثیرگذاری نداره؟ چه چیزی مانع تأثیرگذاری امر شده؟ البته این مطلبی که فرمودند که عدم تأثیرگذاری فعلی امر متوقف است بر فرض وجود امر، این حرف درسته، ما در این اشکال نداریم. امر باید باشد تا بعد ببینیم تأثیرگذاری دارد یا ندارد. اما اشکال از کجا ناشی میشه؟ اشکال از اینجا ناشی میشه که ایشون عدم تأثیرگذاری امر را به چه معنا گرفتن؟ به معنای عدم انبعاث مکلف از امر. میگه امر تأثیرگذاری ندارد امر به اهم. یعنی چی تأثیرگذاری ندارد؟ یعنی اینکه مکلف از آن منبعث نمیشه. منظورش اینه. منظور ایشون از عدم تأثیرگذاری امر به اهم عدم انبعاث مکلف است از این امر، و این عدم انبعاث رو هم اسمشو میذارن اسیان، در حالی که مراد از تأثیرگذاری بالفعل توسط امر امکان بعث توسط امر است، یا بعث توسط امر است. انبعاث یا عدم انبعاث مکلف دخیل در تأثیرگذاری امر نیست. تأثیرگذاری امر مطلبی ذاتی خودش، امکانش ذاتیشه. تأثیرگذاریش متوقف بر چیه؟ فقط وجود قدرت. تأثیرگذاریش متوقف بر انبعاث نیست. اینطور نیست که بگیم اگر یه امری از جانب شما، اصلا تزاحم هم ول کنید، یه امری آمده سله متوجه مکلفیست، این مکلف نماز نمیخونه، منبعث نمیشه از این امر. آیا معنای این مطلب این است که امر تأثیر نکرده؟ یعنی تأثیر نه در خارج تأثیر نکرده، تأثیر گذاری ندارد، یعنی بعث در امر نیست، داعویت در امر نیست، معناش اینه؟ یا نه امر بعث رو داره، داعویت رو داره، انبعاث رو صورت نگرفته. اشکال از جانب امر نیست، امر تمامه، داعویتش هم تمامه، بعثش هم تمامه. چون اگر اشکال از جانب امر باشد معنیش چیه؟ معنیش این است که مکلف اصلا عصیان نکرده. اگر امر داعویت ندارد، خب تقصیر مکلف چیه پس؟ مکلف تقصیری نداره که این امر مشکل داشته، داعویت نداشته. عدم انبعاث مکلف از امر سبب قصور و نقصان در داعویت امر نیست. داعویت امر تمامه، بعث امر تمامه، فعلی هم هست، اون منبعث نمیشه. به عبارت دیگر عدم انبعاث مکلف از امر مانع از بعث فعلی توسط امر نیست و اشکالی که بر امر ترتبی وارده هم اینه که دو تا بعث فعلی توسط دو امر نسبت به دو متعلق در آن واحد متوجه مکلف میشه. اشکال از این نیست که مکلف دو تا انبعاث پیدا میکنه، اشکال از اینه که دو تا بعث هست ولو مکلف از هیچ کدام منبعث نشه، ولو مکلف هم اهم و ترک کنه هم مهم. اشکال در جانب انبعاث نیست، اشکال در جانب بعثه. بعث هم چیزیه که در امر هست، مکلف منبعث بشه یا نشه. مضافم بر این که سابقا گفتیم عدم انبعاث مکلف از امر مجرد عدم انبعاث، مادامی که هنوز وقت برای اتیان امر وجود داشته باشد، به معنای عصیان نیست. عصیان یعنی چی؟ یعنی عدم انبعاث تا زمانی که دیگر امکان امتثال وجود نداشته باشد. فرض در اینجا این است که امکان امتثال اهم هنوز هست، فلذا میگن امر به اهم وجود دارد، پس عصیانی محقق نشده. عصیان وقتی محقق میشه که برسیم به زمانی که دیگه امکان امتثال اهم وجود نداشته باشه. اگرم به اون زمان برسیم دیگه امر به اهم نیست، بنابراین وجهی وجود نداره که ادعا کنیم که بعد از عصیان امر به اهم هنوز آن امر موجود است، هرچند تأثیرگذاری ندارد. اگر اون زمان نرسیده عصیانی نشده، امر هست، امر به اهم، داعویت هم دارد. اگر اون زمان منقضی شده عصیان محققه، امر هم دیگه نیست. یکی از این دو حالته، شق ثالث نداره. اگه حالت دوم رو میگید خروج از فرض مسئله است. اگه حالت اول رو میگید داعویت امر هم سر جاشه، مشکل رو برطرف نکردید. بله؟ قبلا گفتم توی کلمات قبلشون داشتن، مثل میرزای ناینی میشون میگه تحقق ظرف عصیان و امتثال واحده، یعنی در زمانی که امر موجود است عصیان محقق میشه. اینو قبلا گفتیم. حالا ممکنه کسی در مقام دفاع بگه نه، منظور ایشون از امری که بعد از عصیان و سقوط تأثیرگذاری فعلی آن هنوز باقی است، امر به طبیعتی مثل وجوب انقاض غریق به نحو قضیه حقیقیه. وجوب انقاض غریق به نحو قضیه حقیقیه که ساقط نشده که، اون هست، به نحو قضیه حقیقیه نه خارجیه. پاسخش اینه امر به چنین طبیعتی اصلا تضاهم نداره با واجب دیگر، که قضایای حقیقیه که با هم تضاهم پیدا نمی‌کنن. تضاهم مال قضایای چیه؟ خارجیه است. قضیه حقیقی مربوط به مرحله جعل و انشاء، تزاحمش با واجب دیگر منوط بر این است که موضوعش در خارج محقق بشه، شرایط تکلیف هم در مکلف به نسبت به او توفر پیدا بکنه، موجود باشه، که این شرایط همانطور که سابقا گفتیم دخیلن در چی؟ در حسن خطاب تکلیف به مکلف. بنابراین در صورتی که موضوع امر باقی باشد، شرایط تکلیف هم باقی باشد که در خصوص واجب اهم این است که هم موضوع باقی است هم شرطش باقی است، وجهی ندارد که بگیم امر تأثیرگذاری ندارد. اگر یکی از اینها منتفی شد، وجهی ندارد که بگیم امر باقی است اما تأثیرگذاری ندارد. امری اصلا نداریم، چون مراد از بقای امر در اینجا بقای امری که به طبیعت تعلق گرفته نیست، بلکه بقای امری است که مکلف خاص با آن مورد خطاب قرار گرفته. مثل اینکه بگه انقذ زیدن، منظور اینه، نه انقذ الغریق به نحو قضیه طبیعی، به نحو قضیه حقیقیه. وقتی که اون تطبیق شد بر موردی و منحل شد، تبدیل شد به یک قضیه خارجیه، اون وقت این ممکنه تزاحم پیدا بکنه با واجب دیگر. این اگر موضوع در اینجا باقی است، قدرت هم برای امتثال هست، پس امر هست. اگر یکی از اینها نیست، امرم نیست. امر اگر باشد داعویت دارد. بنابراین توجیه مرحوم آیت الله روحانی هم از کلام مرحوم میرزا مشکلی رو برطرف نمی کن. اما مرحوم شهید صدر قائل به این هستند که در صورتی که در موضوع امر به مهم عدم فعل اهم اخذ شده باشد، عدم فعل اهم یعنی ترک اهم، در این صورت امر به اهم نمیتواند مانعیت داشته باشد برای اتیان مهم. چجوری استدلال میکنن؟ میفرمایند که امر به اهم اگر مانع از تأثیرگذاری امر مهم بشه در جایی که اصلا امر مهمی نداریم، این که معقول نیست. وقتی امر مهم نیست یه مانع نمیخواد که تأثیر گذارش.
پس اهم هم نمیشه دیگه، وقتی مهم نیست با اهم هم
چرا نیست؟
بخاطر این که خود لفظ اهم از مهم اومده، این مهم این اهمه.
اهم مهم نیست یعنی تأثیر گذاری نداره، نه اینکه اصلا واجبی نداری، یعنی تأثیر گذاری نداره، یعنی فعلیت نداره. و اگر منظور این است که در آن زمانی که مهم فعلیت دارد امر به اهم میخواد مانعش بشه، اشکالش چیه؟ در زمانی که مهم فعلیت دارد فرض چیست؟ فرض این است که امر به اهم نداریم چون ترک شده، پس این خلاف فرضه که در اینجا بخواد امر به اهم مانع امر مهم بشه. پس مانعیت امر اهم نسبت به امر مهم یا غیر معقوله یا خلاف فرضه. امر اهم نمیتونه اصلا مانع امر مهم باشه. اشکال این استدلال هم دیگه خیلی واضحه، یه اینقدر این حرف رو تکرار کردیم خودمون خسته شدیم. عرض شود که بنابر فرضی که ایشون انجام داده، اون چیزی که مأخوذ است در موضوع امر مهم عدم فعل اهم است. عدم فعل اهم آیا ملازمه دارد با عدم اهم؟ عدم فعل اهم چه ربطی داره به عدم اهم؟ بله، در ظرفی که مهم، ما شق دومو میپذیریم، میگیم در ظرفی که مهم هست اهم میخواد مانعش بشه، اشکالش چیه؟ میخواید بگید اهم نیست؟ چرا نیست؟ فرض این است که ترک شده، نه اینکه از بین رفته. ترک اهم که معنای انعدام اهم نیست، که اهم سر جاشه. چون فرض بر این است که این ظرفی که مهم دارم به جا میارم، در این ظرف هنوز اهم امکان امتثال دارد، پس هست. چرا نیست؟ این که مکلف ترکش کرده که اونو معدوم نمی کنه. بله، مکلف منبعث نشده. منبعث نشده یعنی چی؟ یعنی همین الان این مانعیت فعلی ندارد. اما بحث ما در این نیست. بحث ما در مقام چیه؟ در مقام فعلیت، نه در مقام امتثال. عرض کردیم اصلا فرض کنید مکلف نه از اهم منبعث بشه نه از مهم، از هیچ کدام منبعث نشه، هر دو رو ترک کنه. آیا در این حالت میتوان امر به ضد این کرد؟ در جایی که من میدانم این مکلف هرچی هم بهش امر کنم از جاش تکون نمیخوره، گوش نمیده هیچ کدوم از اوامر رو، میتونم بگم حالا که اینطوره پس من امر به ضد این میکنم؟ امر به ضد این اشکالش از باب انباس مکلف نیست، از باب طلب ضدینه، طلبش اشکال داره. یعنی جعل، همون کجا که دیروز عرض کردیم وقتی امری محال شد جعل مقتضی برای آن هم محال است. شما نمیتونی برای محال جعل مقتضی کنی. وقتی که هم امر دارم به اهم هم امر دارم به مهم، یعنی چی؟ یعنی اینکه برای طلب ضدین جعل مقتضی شده است. حالا مکلف میخواد منبعث بشود، میخواد منبعث نشود. این در این مسئله ایجاد اشکال نمیکنه. و عجیب اینه، خود مرحوم آقای صدر قبلا اگه یادتون باشه این نکته رو بهش اشاره کرد که اگر چیزی محال شد اجزای علت تامه آن هم امکان ایجاد ندارند. نه تنها علت تامه نمیتونه براش ایجاد بشه، اجزای علت تامش هم نمیتونه ایجاد بشه. این حرفی که خود شهید صدر سابقا گفت، حرف درستی هم هست. اونجا ما عرض کردیم که حرفشون درسته، تمامه. اگر چیزی محال شد جمع ضدین چون محال است، نه تنها علت تامه براش نمیشه جعل کرد محاله، مقتضی هم نمیشه براش جمع کرد. جمع بین نقیزین چون محال است، مقتضی هم برای آن نمیتونه وجود داشته باشه. علت تامه که هیچ، مقتضی هم نمیتونه برای جمع نقیزین وجود داشته باشه. بحث ما الان در باب چیه؟ در باب مقتضی است. مرحوم هاشم حمدحسین اول حرفش رو خیلی خوب شروع کرد، گفت امر مقتضی است نسبت به متعلق خودش که مقتضاست. اگه اونو به همون ترتیب ادامه میداد میرسید به همین عرضی که ما داریم، که آقا اصلا اشکالی که وجود دارد در جمع بین ضدین از حیث مقتضی است نه از حیث مقتضا. از این حیث نیست که دو انبعاص بخواد رخ بده بگیم خب یه انبعاص از بین رفت اون یکی انبعاص دیگه اشکال نداره. از حیث انبعاص نیست، از حیث جعل مقتضی برای انبعاصه. این حضرات این دو مقام رو با هم خلط کردن، فکر کردن اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که مکلف میخواد دو تا انبعاص داشته باشه. دو تا انبعاص هم امکان پذیر نیست. میگن خیلی خوب، اگر یکیشو گذاشت کنار گفت من از این منبعث نمیشم، دیگه اون که اشکال نداره که. عرض ما این است آقا ما اصلا به انبعاص کار نداریم. اصلا فرض کنید مکلف از هیچ کدام منبعث نشه، اشکال ما در جعل مقتضی برای انبعاثه. این جعل مقتضی اشکال داره، نمیشه. بنابراین تا اینجا معلوم شد که این دلیل هم دلیل تمامی برای ترتب نیست. یه دلیل دیگر، مدآخرین دلیل که دلیلیه که مرحوم شهید صدر خیلی مختصر اشاره کردن بهش بر طبق مبنایی که در واجب مشروط خودشون داره، که اونو انشالله جلسه بعد بهشون پردازیم ببینیم اون قابل قبول هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.